آت و اومدن در مشعر که یک اسم دیگه هم مزدلفه است، یعنی محل اجتماع مردم. افاضه یعنی باید بالاخره از عرفات منتقل شد به مشعر. قرآن کریم هم می‌فرماید که موقعی که شما در عرفات وقوف کردید می‌باید حرکت کنید، افاضه کنید، کوچ کنید، بیاید به طرف مشعر. و افیضوا من حیث افاض الناس، اونجا هم همه با هم باید یکسان باشن، از اون طریقی که همه مردم میاند، هر حاجی باید از همون طریق بیاد که این اختلاف طبقاتی مطرح نباشه. این به چه معناست؟ معناش اینه که وقتی انسان خدا رو شناخت، این دیگه نمیتونه در جا بزنه و متوقف بشه. شناخت خدا لازمش اینه که انسان سعی و تلاش و کوشش بکنه که خودش رو به خدا نزدیک بکنه. این است که میفرمان افاضه و کوچ کردن لازمه. اینجور نیست که انسان به خدا شناسی بسنده کنه، بگه ما خدا رو شناختیم بسه. اینجور نیست. وقتی خدا رو شناختیم باید بدونیم که برای قرب به پروردگار موظفیم بر اینکه تلاش بکنیم، حرکت بکنیم. یعنی در مشعر، مشعر یه بیابان خیلی وسیعی است که هیچ آثار حیات در اونجا نبود. البته حالا وضعش با سابق فرق کرده. یه بیابون لمیزرع مثل کف دست. و در اونجا از اول اذان صبح باید که حجاج وقوف داشته باشن تا اول آفتاب، و اول آفتاب از مشعر بیان برای منا. تو این بیابون باید متوقف بشن، یعنی این مدت زمان واجب است در اونجا فقط بمونن. حالا این اسمش چرا مشعره؟ یعنی محل شعور. محل شعور، شعور یعنی درک درونی. من برای اینکه مطلب روشن بشه یک مثال میزنم و عرض میکنم که مشعر به چه معناست. اگر یک کسی رو شما شناخت داره، همه چیز شما رو میدونه، اسمتون، فامیلتون، پدرتون، مادرتون و همه خصوصیات شما رو میدونه، زن و فرزند شما رو هم میشناسه، این میاد برای اینکه با شما ملاقات کنه. وقتی میاد ملاقات کنه سلام نمی کنه، اذنم نمی گیره، سر میذاره میاد تو خانه شما برای اینکه شما رو ملاقات کنه. شما چی میگید؟ میفرمایید که این چه آدم بیشعوری است. تو که میخوای با من ملاقات کنی، منو زیارت کنی، باید آداب ملاقات رو بدونی. قرآن دستور میده اگر خواستی بری تو خانه کسی، اولا شما وظیفتونه ازا بله، یعنی اذن بگیرید اول که صاحب منزل اجازه میده که شما وارد بشی. لا تدخلوا البيوت الا باذن اهلها، تا اذن به شما ندن حق ندارید وارد خانه مردم بشی. این ادب اوله. ادب دوم این است که از در وارد بشید. اگر از بیراه وارد شدید این حمل بر بی ادبی میشه. خب خونه در داره، خونه که در داره کسی نمیتونه بره از تیر بر بالا و بره رو پشت بام از اون طرف وارد خانه مردم بشه. این ادب ورود نیست. در رو میزنن، از در وارد میشن که وادخل البيوت من ابوابها. ادب سوم اینه که سلام بکنید، اذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهلها. اگر کسی وارد شد و هیچ کدوم از این آداب را رعایت نکرد، اذن نگرفت، از درم وارد نشد، سلامم نکرد، خواست شما رو ملاقات کنه، این خلاف ادبه. میگید این شعور نداره که با من که میخواد ملاقات کنه چجوری بیاد تو منزل. اون کسی که خدا رو شناخت، بله خدا رو شناخته، اما این که میخواد با خدا بیاد ملاقات کنه و خانه خدا رو زیارت کنه، باید که متوجه باشه که چه دستوراتی هست، چه آیاتی هست، چگونه باید با خدا ملاقات کرد، چگونه وارد خانه خدا شد. ما یکی از چیزهایی که در شرع مقدسمون داریم اینه که عبادات توقیفی است. عبادت توقیفی است و قبلا هم در بحثامون مطرح کردیم. یعنی این که آدم هر کاری دلش خواست انجام بده به عنوان عبادت میتونه، اینجور نی. من چه میدونم خدا از چه کاری خوشش میاد، باید که ببینم دستور پروردگار برای عبادت چیه، چه عبادتی رو دوست داره. اونطوری که اون میخواد من انجام بدم، نه اونطوری که دلم میخواد. بنابراین پیغمبر اسلام هم موقعی که دستور نماز برشون میاد در شب معراج، دستور میگیرن از خدا که چه جور نماز بخونیم، نه اینکه خود پیغمبر یه جوری مطابق دلخواهشون به مردم بگن که اینجوری نماز بخونه. اگر کسی اومد گفت که تو نماز دست بسته نماز بخونید، خب این از جانب خدا باید بهش القا بشه. ما چه میدونیم خدا از دست بسته خوشش میاد یا بدش میاد. اون خلیفه میبیند ایرانی ها در مقابل پادشاهان دست به سینه می ایستن، این میگه منم خوشم اومد، شما در مقابل خدا دست به سینه به ایستی، این نماز رو باطل میکنه، چون به دستور خدا نیست. عبادت توقیفی است. بنابراین یه سری عبادت هاییست گروهی مثل دراویش انجام میدن که اینا هیچ سندی و مأخذی از نظر دینی نداره. این نحو عبادت کردن، کوبیدن و رقصیدن و کف زدن و شعر خوندن و از اینجور مسائل رو به عنوان عبادت. شما از کجا میدونید خدا این عبادت رو دوست داره؟ این است که ما ادب عبادت رو، کیفیت عبادت رو ما باید از خدا یاد بگیریم. میمدن مردم جاهلی دور خانه کعبه میتابیدن به عنوان عبادت، کف می‌زدند، سوت می‌زدند به عنوان عبادت. خدا اینها را مذمتشون میکنه که ما کان صلاتهم فی البیت الا مکاءً و تسلیه، اونا کف و سوت میزنن دور خانه خدا، این مورد ملامت پروردگاره. اون که میخواد بیاد زیارت کند خانه خدا را میباد شعور داشته باشه، یعنی اولا خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه، بعد ببیند خودش در مقابل این خالق یکتا، خودش پیش خودش فکر بکنه یه وظایفی داره. بین طلوعین یعنی از اول اذان صبح تا اول آفتاب دستور هست که ما بیدار باشیم، یعنی اگر خوابیم بیدار بشیم. مشعر از اول اذان تا اول آفتابه، یعنی باید از غفلت به هوش بیایم، شعور پیدا کنیم و بدونیم که اگر خواستیم خدا رو ملاقات کنیم باید چه ها بکنیم، چه دستوراتی رو اجرا کنیم. و این خیلی مهمه، این جالبه. حالا ببینیم که در این زمین مشعر که ما باید این ساعت را تقریبا یه ساعت و نیم در اونجا وقوف داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ خدا دستور میده، میگه وذکر الله عند المشعر الحرام. اولین وظیفه‌ای که در مشعر دارید این است که اونجا به یاد خدا باشی. خدا را شناختید در عرفات، اما از خدا نمیباید غافل باشی. خیلی مواقع شده ما که خدا را میشناسیم با دلایل قاطع خدا را شناسایی کردیم از خدا غافل میشیم. غفلت که حاصل شد شیطان سلطه پیدا میکنه. اما اگر چنانچه ما بیدار و هوشدار باشیم به شیطان که دشمن شماره یک ماست اجازه نمیدیم در ما نفوذ بکنه، وسوسه بکنه. ذکر خدا یه چیزی است که شیطان را از محدوده قلب و دل بیرون میکنه. اگه غافل شدیم او رخنه میکنه و این خیلی عجیبه. من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. اون کسی که غفلت از یاد خدا بکنه شیطان برش مسلط میشه. حالا شما میخواد برید از مشعر برای زیارت خانه خدا، اگه غافل شدید شیطان رخنه میکنید، نمیذارید شما به خدا نزدیک بشید، قرب به باری تعالی پیدا بکنید. پس میفرماد یادتون باشه در مشعر نمیباید غافل باشید، باید به یاد خدا باشید. فذکر الله عند المشعر الحرام. حالا ببینید چقدر زیبا خدا این اعمال رو به ما تعلیم داده که حالا که میخواید بیاید به زیارت خانه خدا چیکار باید بکنید. یکی از دستوراتی که در مشعر داریم این است که باید ریگ جمع کنید. برای چی؟ فردا میخوام بیام منا و میخوام بریم با شیطان مبارزه بکنیم، رجم بکنیم، میباید مسلح باشیم. سلاح طبیعی، اگر یه سگی توی بیابونی به شما حمله کرد هیچ سلاحی هم ندارید، از سلاح طبیعی استفاده میکنید، خم میشید، سنگ بر میدارید و سگ رو از خودتون دور میکنی. الان میخواید برید به زیارت خونه خدا، اگه از خدا غافل بشید این دشمن بزرگی که خدا میفرماد عدو مبینه، یعنی یک دشمن سرسختی است. هر کجا که یک انسانی قدم بردارد برای قربه به خدا، این نمیاد نمیذاره. جالب اینه، میگه که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، با خدا اینجور حرف میزنه، میگه من اون راه راستی که مردم میرن تا به خدا برسن، سر اون راه میشینم و مسیر مردم رو عوض میکنم، نمیذارم به خدا نزدیک بشن. الله اکبر از این موجود و دشمن بشر که چقدر عنایت داره، جدیت داره بر این که انسان رو از خدا باز کنه. چی میتونه جلوشو بگیره؟ ذکر خدا. وقتی که انسان به یاد خدا افتاد، اون وقت میفهمه باید که این دشمنی که سر راهه و نمیذاره شما راه رو ادامه بدید، این از سر راه برداره. میدونید توی جاده ای عرض کردم، اگر میخواید توی راه راستی بری، یه سگ خار اومده جلوی راه رو گرفته، خب باید با سنگ تو سرش بزنی تا راه رو باز کنه شما ادامه بدید. و الا اگه از این سگ ترسیدید یا غافل بودید که نمیتونید به هدف برسید. یعنی باید سنگریزا رو جمع کنید. چقدر؟ 70 تا ریگ باید جمع کنید. 70 عددیست کنایه و اشاره به بی‌نهایت، یعنی زیاد. این سنگا رو جمع کنید که فردا که میرید منا و مقدمات رسیدن به کعبه رو میخواید فراهم کنید، اول کاری که میکنید باید که این دشمن رو از سر راه بردارید. که حالا انشاءالله موقعی که مسئله منا رو مطرح میکنیم توضیح میدیم که چگونه باید با این شیطان مبارزه کرد و چند تا شیطان داریم و نحوه مبارزه با اونها به چه کیفیته. منظور اینجا به ما درس میدن که شما میباد بین طلوعین که وقت ذکر خداست و اینه میدونید که زمان چقدر نقش داره در کارها، مخصوصا بین طلوعین که در اوقات شبان روز هیچ زمانی مقدس تر از بین طلوعین نیست، یعنی بین اذان صبح و اول آفتاب. و دستور داریم که ما در این وقت بیدار باشیم، ولو عبادت نکنیم هم تو بیدار باشیم. در قرآن دو جا خدا قسم خورده به این زمان، یکی می‌فرماد والفجر و لیال عشر، قسم به فجر و شب‌های دهگانه که همون 10 شب اول ماه ذی‌الحجه باشه. قسم به فجر. در سوره فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تا آخر، که وقتیست که ظلمت ها از بین میره و روشنایی ها داره کم کم به طرف ما میاد، مقدمه است برای روز که روز بشه و ما از شعاع خورشید استفاده کنیم. بسیار وقت مقدسی است و در حدیث داریم اگر کسی خواب باشه در این وقت رزقش تنگ میشه. اون موقعی که ملائکه مأمورند برای تقسیم ارزاق، وقت طلوع فجر تا اذان صبح. و یه روایت هم دارد خیلی جالب که می‌فرماید شیطان دو وقت به مأمورین خودش پستا رو تقسیم میکنه، چون اونم برای خودش دم و دستگاهی داره اعوان و انصاری داره، سربازها و مأمورینی برای خودش داره و هر کدومشون یه پستی میده که بهشون میگن عفاریت الجن. اینا هر کدوم یه پستی دارن، یکی مأمور بازاره، یکی مأمور مسجده، هر کدومشون یه پستی دارن. و صبح که میشه اونم میاد و کارمنداش رو تقسیم میکنه، تو کجا برو، تو کجا برو. یکی هم وقت غروبه، اون وقت هم پستا رو عوض میکنه و مأمورین شب رو تقسیم میکنه که هر کدامشون کجا برن. خیلی در روایات تاکید شده که در این وقت بیدار باشی و مشغول به ذکر خدا باشی، که دعاهای مخصوصی هم هست، مثل دعای صباح امیرالمومنین که از دعاهای بسیار جالبه، یا من دل علسان از صباح به نطق تولجه، تا آخر که اون دعای پرمایه هست. این وقت ما باید به یاد خدا باشیم. مشعر ما بین طلوعن اونجا باید وقوف داشته باشیم و به یاد خدا باشیم. اون وقتی که به یاد خدا افتادیم، اولین کاری که به ما دستور میدن این است که اسلحه جمع کنیم برای مبارزه با شیطان. این دشمن اول از سر راهمون برداریم تا اینکه بتونیم به انشاءالله هدف برسیم. و این درس تو زندگی ما هم هست. مثلا شما میخواید نماز بخونید، اون که نمیذاره این نماز سر سالم به اصطلاح داشته باشه و وسوسه میکنه، حواس آدم پرت میکنه، اون شیطانه. که این دو رکعت نماز صحیح انجام نگیره، با حضور قلب انجام نگیره، وسوسه میکنه. دستور داریم که اول نماز بعد از اینکه الله اکبر رو گفتیم بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که حالا که ما میخوایم قربه به خدا به وسیله نماز پیدا بکنیم، این شیطان ملعونی که میخواد بین ما و خدا فاصله بندازه این رنده بشه و بره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این باید گفته بشه. قرآن میخوایم بخونیم، دستور هست اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرآن که میخواید بخونید میباد که مانعی بین قرآن و دل شما نباشه. وقتی که میخواید قرآن رو باز کنید قرآن بخونید، شیطان میاد حواستون رو پرت میکنه، نمیذاره با آیات قرآن آشنا بشید، مفاهیم قرآن رو درک کنید. اون وقت دستور هست که تا خواستید قرآن بخونید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعد شروع کنید به تلاوت قرآن. این دشمن رو بردارید و هر کجا رو انسان بخواد در دنیا فتح کنه باید اول دشمن رو برداره. دشمنه که سر راهن برداشته بشن تا این بتونه کشوری رو فتح کنه. اینجا دستور اینجوری است که ما در حج باید کلاس ببینیم که اگر خواستیم هر عبادتی رو انجام بدیم این دشمن بزرگ سد راهمونه و اول باید این دشمن رو دور کنیم تا بعد بتونیم مشغول عبادت بشیم. مثلا شما میخواید انفاق کنید، دست بکنید تو جیبتون یه پولی به یه فقیری بده، رفع نیازشو بکنی و به ثواب برسی. اونم اون ثواب عظیمی که انفاق داره که 700 برابر خدا ثواب میده. میخواید دستتو بگید تو جیبتون، میگن 70 تا شیطون مچتونه میگیرن و بهتون القا میکنن الشیطان یعدکم الفقر و میگه نکنه پول رو به فقیر بدی، فقیر میشی. که این انسان این عبادت بزرگ رو نتوند انجام بده و سر هر عبادتی که شما بخواید انجام بده این حضور پیدا میکنه و میباید باش مبارزه بکنی. مبارزه با شیطان هم کار مشکلی است، ولی وقتی که انسان تمرین کرد، هر کاری تمرین میخواد، تمرین که کرد میتونه همه جا با شیطان مبارزه بکنه. تمرین نداشته باشه خب نمیشه. قرار یکی از وظایفی که ما داریم در مشعر بعد از این که خدا میفرماد به یاد خدا باشی و شعور پیدا کنید، با شعور یعنی آداب ملاقات با خدا رو یاد بگیرید و بعد برید برای خانه خدا. چرا؟ برای اینکه مثل اون بنده خدا نشید. اومده بود تو مسجد الحرام، میگفت اینجا قبر کیه؟ کعبه رو میگفت اینجا قبر کیه؟ یعنی اینقدر آدم بی معرفت باشه که اصلا ندونه کجا اومده. و این مسئله خیلی اهمیت دارد که انسان خرج کنه، زحمت بکشه، از راه‌های دور بره با مشقت بعد از یه عمری برای زیارت این خانه خدا. نفهمد کجا رفته، نفهمد با کی ملاقات میکنه. در روایت دارد که مشعر حرم خداست، یعنی مثل بلا تشبیه بارگاه‌های سلاطینه. اول که میخوان وارد بشن باید اذن بگیرن. در مشعر میباید خودتون رو آماده کنین که اذن بگیرید برای این که برید منا و از طریق منا بیاد به زیارت خانه خدا. تو مشعر میباید اینجوری باشه. خب بعضیا فشار جمعیت و هوای مثلا گاهی گرم و خستگی سفر و اینا بهشون مجال نمیدید که در این فرصت یاد خدا باشن، میخوابن. خودم زیاد دیدم تو مشعر قشنگ خوابیدن، آفتاب که میزنه هجوم میارن میرن برای منا، اما اینجا به یاد خدا باشند و متوجه باشند کجا میخوان برند و این حرفا مطرح نیست. می‌فرمود که در مشعر باید این حجاب‌ها برداشته بشه، موانعی که نمی‌ذاره شما قرب به خدا پیدا بکنید، یعنی شناسایی بکنی، وظایفتون رو ببینی چی چیه. حالا که می‌خواد برید طواف کنین، چجوری طواف کنین، چجور سعی کنین، چجور نماز بخونین، آمادگی می‌خواد. و این یه درسی است برای نوع عبادت‌های ما. در رساله های عملیه هست که مکلف وقتی به تکلیف رسید وظیفش اینه که حالا برید سراغ رساله های عملیه و ببینید که چه دستوراتی، چه تکالیفی هست، چه جور باید نماز بخونه، چه جور روزه بگیره، چه جور مثلا امر معروف و نهی از منکر بکنه، تسلط به مسائل فقهی پیدا کنه. اگر چنانچه مسائل رو یاد نگیره ممکنه سالها نماز بخونه و نمازها همه باطل باشه. مسئله دون باید بود، شکیات نمازش بدونه، سهویاتش بدونه، وظایف دیگهش بدونه. یا در مورد تجارت که آقا امام صادق فرمودن، حضرت علی فرمودن انفر ثم المتجر، میخوای تجارت کنید که اونم خودش یه عبادته، خب میباد که مسائلش بدونید که گرفتار ربا نشید. الربا اخفا من دبیب النمل علی الصفا، ندونستن خیلی بد چیزیه. در قیامت این کسانی که استحقاق جهنم رو دارند اینا را زیر سوال قرار میدن، یعنی چرا این راه خلاف را رفتی؟ یا میگه که نمیدونستم میگن الله علمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر کاری خواستید بکنید باید آدابشه بدونید، قوانینشه بدونید، فرمولشه بلد باشید. چرا نرفتید حواستون رو جمع کنید، یه رساله بخرید، مسائل یاد بگیرید یا برید در مجالس؟ و اگر بگید من بلد بودم، میگن الله عملت، چرا عمل نکردی؟ خلاص مسئولیت، مسئولیت سنگینیه. پس مشعر این درس را به ما یاد میده که اگر با خدا کار داری، همچینم نیست که به هر کیفیتی بشه با خدا ارتباط برقرار کرد. باید آدابشو بدونی، بلد باشی. بنابراین اون قصه ای که از مثنوی نقل میکنند، این مطابق موازین شرعی نیست. میدونید که یه قصه ای داره مثنوی، یه دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من شاکرت. تا آخر که میگه یه چوپانی بود، این با خدا مناجات میکرد. اون وقتی میگفت که بیا تا من سرت شونه بزنم، چارقت سرت کنم، پاهاتو بمالم اگر خسته شدی، از این حرفا. و حضرت موسی اومد و بهش گفت واقعا این که تو میگوی خدا نیست، خدا که مو نداره سرش شانه کنی، دست و پا نداره که به غیر دست و پاشو بمالی و امثال زاله. اون وقت خطاب شد در جانب خدا که جناب موسی، این چه کاری بود کردی بنده ما را از ما جدا کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. این حدیث و این حکایت صد در صد مخالف موازین شرعه. اصلا خدا موسی رو برای همین فرستاده که یه چوپانی که بلد نیست با خدا مناجات کنه، یادش بده که این طرز مناجات نیست. هم تو بذارت حضرت موسی تا این چوپان اشتباهی خدا تو ذهنش برد و اینجور مناجات بکنه، این معقول نیست اصلا. ولی خب یه روشی دارن آقایون عرفا که میگن که دل مسوزون که زهر دل به خدا راهی هست. از حد میگن، یا اون عبارتی معروفی که دارن میگن از طرق الالله و عدد نفوس الخلائق. هر کسی یه راهی ارتباطی با خدا داره. ما این حرف رو قبول نداریم. راه ارتباط با خدا یک راه نیست، اونم صراط بیشتر نیست و اون صراط مستقیمه. همین صراط مستقیم اگر بلد نباشیم، میفتیم تو راه کج، بیراه میریم، اشتباه میریم، نمیفهمیم، نمیدونیم. اصلا بعثت انبیا برای این است که به ما بگن تو اگر به خدا کار داری از این راه برو، اینو بگو. حتی در دعا، این دعایی که معروف هست میخونیم که وقتی میخوایم دعا بکنیم، میگویم یا الله یا الله یا الله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. یه دعای بسیار معتبریست و مؤثر. اون وقت یه کسی اومد خدمت امام صادق گفت که من میگم یا مقلب القلوب من ابصار، یک کلمه بهش اضافه میکنم. حضرت فرمود که نه، اشتباه میکنی، تو حق نداری به دعا چیزی اضافه کنی، این اون چی که ما به تو یاد دادیم بگو، کم و زیاد نکن. تو دعاها هر طوری دستور هست باید تلفظ کرد، ما که خودمون بلد نیستیم. یه وقت میام به اصطلاح دعا بکنیم، تازه خدا رو ناراضی میکنیم چون بلد نیستیم. میباید به دلالت و راهنمایی انبیا و اولیا باشه تا ما بدونیم چی میگون و چی کار میکنیم. قرض این درس بزرگی است که از مشعر فرا میگیریم که در مشعر اونجا بمونیم و به یاد خدا باشیم و آداب ملاقات با خدا رو یاد بگیریم و اولین قدمی که برمیداریم آماده شیم برای مبارزه با شیطان و دوتا شیطان، یک شیطان درونی به نام نفس اماره و یک شیطان برونی به نام ابلیس. اینا دشمنان بزرگی هستند سر راه ما. باید توی اون وقتی که آداب عبادت میخواییم بیاموزیم اینم یاد بگیریم که چیکار کنیم که دشمن سرمایه منو نبره، بیراهه نری. این درسی که از مشعر یاد میگیریم و بعد از مشعر میریم برای منا. حالا این منا یعنی چه؟ یا عربا میگن منا، یعنی آرزو. وقتی ما در عرفات خدا رو شناختیم، در مشعر به یاد خدا بودیم، اون وقت وقتی که خصوصیات صفات پروردگار رو یاد گرفتیم، آرزو میکنیم که او رو ملاقات کنیم. شما ببینید راجع به حضرت بقیت الله ارواح نافدا، وقتی اوصاف حضرت رو میشنوید وقت تلاش میکنید برای اینکه زمینه رو مساعد کنید برای لقای حضرت و زیارت حضرت. چقدر افراد خونه دل خوردن که زمینه رو فراهم کنن که یه لحظه آقا رو ببینن. چرا؟ وقتی عظمت شخص مشخص میشه انسان میخواد ملاقاتش کنه، دلش میخواد ببیندش. و چقدر زحمت میکشن بعضی برای اینکه اون شخصیت مورد علاقهشون رو ملاقات کنن. اون که در عرفات خدا رو میشناسه و عظمت خدا پی میبره، در مشعر شعور پیدا میکنه و میفهمه که چجوری باید با این خدا ملاقات کرد، آرزو میکنه که بیاد زیارت خانه خدا و با خدا ملاقات کنه. اینجا رو بهش میگن منا یا منا، یعنی محل آرزو. و اونجا دستوراتی هست که اگر خواست راه رو باز کنه تا بیاد زیارت خانه خدا، چه تکالیف شاقی رو باید متحمل بشه تا زمینه برای ملاقات فراهم بشه، که انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیق بود این قسمت رو انشاءالله در هفته آینده عرض مبارکتون خواهم رسوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضرات و عرض سلام خدمت حضار. همونطور که مستحضر هستید، هر هفته عصرهای جمعه در این مکان بیانات حضرت آیت الله امامی در باب اسرار حج رو داریم. بعد از صحبت آجاها چند دقیقه این پرسش هایی که مربوط به همین مسائلی است که در این جلسه مطرح می شد رو عرضم به حضور شما مطرح میکنیم و جوابش رو از حاج آقا میخواییم. حالا چند تا سوال دادن، باز عزیزان اگر سوالی در رابطه با بحثی که حاج آقا داشتن در ذهنشون هست میتوانن کاغذ بگیرن بنویسن و برای ما ارسال کنن تا مطرح بکنیم. از طرح سوالهای متفرقه که مربوط به این بحث نیست خودداری بکنیم. اولین سوالی که مطرح شده است در رابطه با لغت افزتم، نوشتن از باب افعال و به معنای فیض رساندن است. چرا به معنای کوچ کردن آمده است.
بله. از شبت که ممکنه یه لغت مفاهیم و معانی گوناگونی داشته باشه. مثلا لفظ عین در 70 معنا داره در لغت عرب. به معنی چشم میاد، به معنی چشمه هم میاد، به معنی ذات هم میاد، معانی مختلف. یا عجوز 80 تا معنا داره. یه شاعری قصیده‌ای گفته و در آخر هر شعری کلمه عجوز رو به کار برده و در هر موردی که عجوز رو به کار برده یه معنای غیر از معانی قبلی یا بعدی به کار رفته. اینجور نیست که یه لغت فقط یه معنا داشته باشه. افاضه به معنی کوچ کردن، اذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، این به معنی جابجا شدن، حرکت کردن، کوچ کردن، ممکنه از معانی دیگه هم داشته باشه.
بله. سوال دیگر در رابطه با بحث حضرت عالی است که اشاره فرمودید به اینکه حاجی در مشعر الحرام بایستی که 70 دونه اون 72 دونه سنگ رو برداره و بیاد 7 سنگ بزنه به اون مکانی که مشخص کرده. این فلسفه 7 سنگ رو اگه میشه عنوان بفرمایید، چرا 7 دونه؟
این انشاءالله مکول میشه به هفته آینده که ما اسرار منا رو مطرح میکنیم و رمی جمرات را، یه قدری مفصله که میباد ما ببینیم که رذایل نفسانی چند تاست و هر کدوم از این سنگ ها برای زدودن یکی از رذایل است که انشاءالله هفته آینده صحبت چه خواهیم کرد.
در صحبت های حضرت عالی تأکید بسیاری بود برای بیدار بودن بین و طلوعن. سوال کردن چه کار بکنیم که بین و طلوعن بتونیم بیدار باشیم.
اولا که باید این عرض کنم که بالاخره ما باید یه ساعاتی رو بگذاریم برای خواب و استراحت. هرچی که ساعت رو عقب بذاریم دیرتر بیدار میشیم. بهتر این است که اول شب طبق دستور اسلام اول شب شام بخوریم و اول شب بخوابیم که آخر شب رو بیدار باشیم. و خب این سرگرمی هایی که ما داریم اول شب میخوام تا ساعت 12 شب یا بیشتر بیدار باشیم، از اون طرف سحر هم زود بیدار بشیم، این یه قدری مشکل پیدا میکنه. این است که یکی از دستورات این است که اول شب بخوابیم. دستور دومم این که شبها کمتر غذا مصرف کنیم، یعنی کمتر از حدی که نیاز هست. یه مختصر چیزی که این سنگینی نکند و موجب بشه که ما بیدار نشیم. و سوم این که عرض بکنم اینا بستگی به عادت داره. وقتی که انسان چند روزی به خودش فشار آورد که از آن صبح بیدار باشه و کم کم عادت میکنه و خود به خود ولو دیرم خوابیده باشه سر وقت بیدار میشه. منتها اول تا میاد آدم عادت کنه یه خورده مشکل داره، ولی وقتی عادت کرد دیگه این مشکل هم برطرف میشه.
بله. در سوال بعدی ضمن تشکر از حضرت عالی به خاطر طرح مباحث زیبایی که دارید، سوال کردن که آداب ملاقات و قرب به خداوند متعال چیست؟ چگونه میتوانیم در زندگی لحظه به لحظه آن مشعر الحرام را تجلی کنیم و جلوه به زندگی دهیم و زندگی رو صفا دهیم؟
این که دستور داریم 5 وقت نماز بخونند و دستور داریم که 34 رکعت نافله خونده بشه، وقت در هر رکعتی تو هر نمازی متوجه قبله میشیم، این خودش زمینه رو مساعد میکنه برای اینکه دائما به یاد خدا باشیم انشاءالله.
بله، در بین صحبت ها اشاره به دعای صباح شد که سوال کرد از من مدت زیادی است دعای صباح رو میخونم، ولی یه شخصی به من گفت شما تحمل امیرالمؤمنین رو ندارید که مثل ایشون بتونید در مشکلات صبور باشید و بهتر است دعای صباح رو نخونید و دعای یستشیر رو بخونید. خواهم ببینم صحت داره؟
نه خیر، امیرالمؤمنین دعا رو خوندن که ما یاد گیریم. اینا جمله این داشت که در می تعلیماتی خداوند هر کسی رو در حد طاقت و ظرفیتش بهش عنایت میکنه. ما به اندازه صبرمون خدا بهمون لطف میکنه. اگر طاقت و صبر حضرت علی رو نداریم، اون چیزایی هم که خدا به امیرالمؤمنین به ما نمیده مسلمه، اما به اندازه که ظرفیت شداریم خدا بهمون عنایت میکنه، لطف میکنه. نگران اون جهت نباشید، شما دعا رو بخونید و موشوی حرفام ندیم.
سوال دیگری در مورد 70 ریگی که در مشعر جمع آوری میشه، فلسفه ی اون رو خواستن توضیح بدیم.
اشاره کردم، اشاره به بی نهایته که البته این سنگا را در منا وقتی مصرف میکنن 3 جمره است که 2 روز 3 جمره رو هر کدوم 7 ریگ باید بزنن. یعنی یه روزی، روز 12 باید که 21 ریگ بزنن، روز 11 هم 21 ریگ میشه 42 ریگ، 7 هم روز اول میزنن میشه 49 ریگ. بیش از این دیگه واجب نیست. و برای اینکه گاهی ممکنه این سنگا بعضیش اصابت نکنه و نخوره، میگن بیشتر جمع کنید که اونجا سنگ کم نیاره. و علاوه بر این گفتیم اشاره به بی‌نهایته، یعنی در حد زیاد انسان باید که مسلح بشه برای مبارزه با دشمن.
بله. چند تا سوال دیگه هم هست که چون مربوط به بحث نیست و متفرقه است مطرح نمی کنیم. عزیزانی که نوشتن میتونن بعد از جلسه حضوراً خدمت آجا برسن و جوابش رو بگیرن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
نسألك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و 9 المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا وكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أجب ما سألناك وما لم نسأل.